آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنونده های عزیز ارجمند، موضوعات این هفته شامل امضای سند همکاری های حمل و نقل میان تهران و باکو، مرور وضعیت داخلی ارمنستان، درخواست تاجیکستان از ایران برای سرمایه گذاری در 14th نشست کمیسیون مشترک دو کشور و تداوم تنش‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان و همچنین گزارش‌های ارسالی همکارانمان جورج ابراهیمی و پرویز قیاسی از ایروان و باکو، شامل نمایشگاه اختصاصی ایران در ارمنستان و لغو برخی محدودیت‌ها در جمهوری آذربایجان. اینک دعوت می‌کنم به صورت اجمالی و به تفکیک به بررسی این موضوعات با ما همراه باشید. با امضای یک سند همکاری‌های ترانزیتی و حمل و نقلی ایران و جمهوری آذربایجان به منظور تقویت همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی، گام‌های مؤثرتر و سازنده‌تری برداشته‌اند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های ریلی امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه دو طرف توافق کردند همکاری های ریلی خود را تا سقف ترانزیت 2 میلیون تن بار در سال افزایش دهند. این سند همکاری در حالی توسط رؤسای راه آهن های ایران و جمهوری آذربایجان امضا شد که وزیر راه و شهرسازی ایران به منظور تکمیل توافق نامه های دو جانبه به جمهوری آذربایجان سفر کرده. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران، در جریان سفر اخیر خود به جمهوری آذربایجان اعلام کرده با فعال شدن راه‌آهن تبریز، نخجوان ظرفیت‌های تجاری ایران و جمهوری آذربایجان نیز گسترش خواهد یافت. در حقیقت ایران و جمهوری آذربایجان قصد دارند یک مسیر ارتباطی ترانزیتی میان تبریز و نخجوان ایجاد کنند. این مسیر ارتباطی می‌تواند وضعیت بهینه‌ای برای همکاری‌های متقابل ایران و جمهوری آذربایجان ایجاد کند. ارمنستان که در آستانه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرار دارند، روزهای پر التهابی را طی می‌کنند. از یک سو نیکول پاشینیان، سرپرست نخست وزیری ارمنستان، تلاش می‌کند مردم را به سمت خود نگه دارد و آرای آنها را تصاحب کند. از سوی دیگر فضای بی‌اعتمادی در ارمنستان به ویژه در خصوص دولت نیکول پاشینیان همچنان وجود دارد. سرپرست نخست وزیری ارمنستان در قبال فشارهای مردمی در زمینه آزادی اسرای ارمنی از دست جمهوری آذربایجان گفته است حاضر است پسر خود را با اسرای ارمنی در جمهوری آذربایجان تعویض کند. در حقیقت پاشینیان گفته است حاضر است پسر خود را با 6 اسیر ارمنی گرفتار در دست دولت الهام علیوف تعویض کند، مشروط بر آن که دولت جمهوری آذربایجان با این تعویض موافقت کند. در این حال نیکول پاشینیان که از سوی مخالفان مسئول اصلی شکست در جنگ دوم قره‌باغ و استرداد بخش‌هایی از این منطقه به جمهوری آذربایجان معرفی شده است، خطاب به هواداران خود خاطر نشان کرده است رویگردان شدن خدا از ما یکی از دلایل احتمالی شکست در جنگ قره‌باغ بوده است. چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فنی و فرهنگی ایران و تاجیکستان با امضای یک سند همکاری در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، به پایان رسید. در مراسم امضای سند همکاری‌های دو جانبه که با حضور هیئت‌های دو طرف و همچنین نمایندگان نهادهای دولتی تاجیکستان برگزار شد، دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان و رئیس تاجیکستانی کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در سخنانی از برگزاری موفقیت آمیز 14 کمیسیون مشترک دو کشور در دوشنبه ابراز رضایت کرد. ایران و تاجیکستان به عنوان دو کشور با مشترکات فراوان تاریخی، دینی و فرهنگی از زمینه های متنوعی برای همکاری برخوردارند. ایران و تاجیکستان به عنوان دو کشور مسلمان فارسی زبان در منطقه از امکانات زیادی برای متنوع سازی همکاری های متقابل برخوردارند. اما در سالهای گذشته مداخلات خارجی همواره مانع گسترش و تحکیم همکاری های دو جانبه شده است. به عنوان مثال از زمان استقلال تاجیکستان در سال 1991 میلادی تهران و دوشنبه صدها سند همکاری دو جانبه امضا کردند، اما این اسناد پس از مدتی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. به رغم این تنگ نظری ها چنین به نظر می رسد که در ماهای اخیر تحرک ویژه‌ای به منظور ارتقا و گسترش روابط دو کشور ایجاد شده است. بدون شک هیچ کدام از مقام های دولت دوشنبه امکان تخریب دائمی رابطه با ایران را ندارند. به همین دلیل است که کارشناسان تخریب دائمی روابط تهران و دوشنبه را غیر ممکن می دانند. در همین ارتباط سیف الله سفروف کارشناس سیاسی تاجیک معتقد است تاجیک ها به بهبود روابط تهران و دوشنبه در آینده امیدوارند و در مقابل سیاست های کریمانه و اغماز ایران محبتی که مردم تاجیکستان به مردم ایران دارند قابل وصف نیست. اظهارات این کارشناس تاجیک نشان می دهد که مقام های دوشنبه با وجود اتهام های نابجا و ناروا به دولت و مردم ایران همچنان به مساعدت های تهران امیدوارند. در واقع با وجود وارد ساختن فشارهای بیدلیل رهبران دوشنبه به تهران تحت تأثیرات بیگانگان، مقامهای تاجیکستان به رأفت اسلامی رهبران ایران امیدوار هستند. با وجود دیدارهای دوستانه مقامهای آسیای مرکزی به ویژه دیدارهای رهبران ازبکستان با همتایان قزاقستانی، ترکمنستانی و قرقیزستانی، تنش‌های تاجیکستان با قرقیزستان همچنان جریان دارد. وزارت امور خارجه تاجیکستان در اعتراض به اظهارات اخیر مقامهای قرقیزستان درباره نقض توافقات مرزی یادداشتی اعتراضی به سفیر این کشور تقدیم کرده. وزارت امور خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اظهارات مقامات قرقیز در مورد نقض توافقات مرزی که توسط مرزبانان تاجیک در رسانه‌های بیشکک منتشر شد با واقعیت مطابقت ندارند. در این بیانیه آمده است گشت مرزی تاجیکستان در محدوده سرزمین خود که قبلا شناسایی ترسیم و توافق شده است قرار دارد. مرزبانان تاجیک از خاک خود محافظت می کنند و گشت مرزی نیز بر اساس اصل برابری مستقر شده است. تنش‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان موجب شده است که دو کشور در زمینه‌های امور مرزی نه تنها نتوانستند به توافق برسند، بلکه زمینه‌های تشدید مشکلات دو طرف فراهم شده است. بیانیه وزارت امور خارجه تاجیکستان در شرایطی منتشر شده است که پیش از آن رسانه‌های بیشکک تاجیکستان را به نقض توافقات و نصب یک کانتینر در یک منطقه بحث برانگیز متهم کرده بودند. در همین ارتباط نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده بودند که استقرار گشت مرزی در مرز این کشور با قرقیزستان نقض توافقات نیست و گزارش‌های طرف قرقیز در این مورد خلاف واقعیت است. وزارت امور خارجه تاجیکستان در عین حال تاکید کرده است که استقرار گشت مرزی در منطقه توافق شده و بر اساس اصل برابری انجام گرفته است. در هفته گذشته نیروهای مرزی تاجیکستان پس از ورود به خاک قرقیزستان بار دیگر اوضاع مرزی دو کشور را متشنج کردند. در همین زمینه دولت قرقیزستان در بیانیه اعلام کرد نیروهای تاجیکستان تمامی توافق‌های به دست آمده قبلی میان دو کشور درباره کاهش تنش و مرزبندی را نقض کردند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان و اینک گزارش های ارسالی همکارانم از ایروان و باکو. گزارش ابتدایی ما اختصاص داره به نمایشگاه اختصاصی ایران در ارمنستان. گزارش جورج ابراهیمی را با هم میشنویم.
100 شرکت ایرانی در زیر سقف محل دائمی نمایشگاه‌های ایروان گرد هم آمدند تا طی 4 روز تولیدات ایرانی را به بازدید کنندگان ارمنستانی معرفی کنند. شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برگزار کننده این نمایشگاه است.
خوشبختانه استقبال بسیار عالی از این نمایشگاه شده و ما شاهد عرضه توانمندی های کشورمون در قالب این شرکت هستیم.
صنعت ساختمان، ماشینسازی، خدمات فنی و مهندسی، آب و برق و انرژی، صنایع بهداشتی، کشاورزی و مواد غذایی از بخش های این نمایشگاه هستند.
بیشتر هدف ما رو بحث حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی مثل سبزیجات و میوه‌جات برای بازار ارمنستان هستش.
گفتگوها و مذاکرات بین نمایندگان شرکت‌های ایرانی و ارمنستانی در نخستین ساعات افتتاح نمایشگاه ایروان از آغاز همکاری‌های جدید بین آنها حکایت دارد.
این نمایشگاه بخش کوچکی از ظرفیت‌های صنعت ایران را به نمایش می‌گذارد. ما با شناخت از ظرفیت های یک دیگر می توانیم همکاری های نتیجه بخشتری را داشته باشیم.
بسیاری از شرکت های ایرانی با هدف توسعه فعالیت در بازار ارمنستان و همچنین بازار بزرگ اتحادیه اوراسیا که ارمنستان یکی از اعضای آن است در نمایشگاه اختصاصی ایران در ایروان حضور دارند. حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان سالانه حدود 400 میلیون دلار که دو کشور مصممند این میزان را تا 1 میلیارد دلار افزایش بدن. بر این اساس برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران میتونه نقش بسیار موثری ایفا بکنه در جهت شناساندن ظرفیت‌های اقتصادی تجاری کشور ما به تجار و شرکت‌های ارمنستانی و افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
لغو برخی محدودیت‌ها در جمهوری آذربایجان عنوان گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی است که اینک با هم میشنویم.
بازگشایی مساجد جمهوری آذربایجان پس از 1.5 سال تعطیلی، با شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های سراسری مساجد هم تعطیل شده بود. با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا در جمهوری آذربایجان، مساجد کشور با شرط رعایت مقررات قرنطینه اولیه به روی نمازگزاران باز شد.
شکرلر olsun Allah'a, hem sana olsun Allah'a ki Allah Teala bu günü bize yaşattı.
شکوه و عظمت مساجد در حضور مردم است. مدت هاست منتظر چنین روزی بودیم و شکر خدا که مساجد باز شد. برای دیدن این ایام لحظه شماری می کردیم.
حضور نمازگزاران در مساجد با 50% ظرفیت و نباید از 50 نفر بیشتر باشد و تنها افراد دارای گواهی واکسن یا گواهی ایمنی می توانند در مساجد حضور یابند.
سانکی مسجدلرین انسان نفسینه احتیاجی وار.
بر اساس اعلام ستاد در مرحله اول مجبور هستیم دستورالعمل‌های حضور حداقلی را اعمال کنیم. رعایت فاصله نمازگزاران، استفاده از ماسک و همراه داشتن مهر الزامی است.
از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا دینداران بیشتر مراقبت‌ها را برای کنترل ویروس کرونا اعمال کردند و همه مراسم در بستر شبکه‌های اجتماعی برگزار شد.
اللهن اذنینن مسجدلر açıldı.
مؤمنین و دینداران جزء کسانی هستند که بیشتر این رعایت را در موضوع کرونا داشتند. زیرا همه ما می‌دانیم بیمار کردن دیگران حق و ناس است.
مسجدلر bizim manevi gıda aldığımız yerdi.
با تلاش و زحمات مسئولان مساجد در این مدت تنها از حضور در مساجد محروم بودیم و مراسم مذهبی همیشه از طریق شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شد و استفاده می‌کردیم.
البته مساجد تنها برای اقامه نماز باز است و دستورالعمل‌های مراقبتی به قوت خود باقی است. بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در جمهوری آذربایجان، با رعایت صحیح شیوه نامه‌های بهداشتی، میزان ابتلا روزانه در این کشور به کمترین حد خود رسیده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.